میشه گفت هر دو گزینه همچنان مطرحه. در نظر بگیریم که به هر صورت آقای ترامپ گرچه تکذیب میکنن، هم خودش هم مشاوراش که به اصطلاح به نوعی با کمبود ذخایر مهمات روبرو هستند، ولی خب احتمالا واقعیتی داشته. ضمن اینه که خب ظرف این چند روز اخیر ما میدونیم که تلاش های فشرده برای میانجیگری و مذاکرات و به جریان انداختن مذاکرات نه تنها صرفا از طرف قطر و پاکستان، بلکه از طرف که یک فاکتور بزرگتر یا عامل بزرگتری مثل چین و این حرفا که از طریق پاکستان دنبال میکنه مسائل رو، حتی مصری ها، اینها هم با توجه به اینکه بیش از پیش میتونه وضعیت از دست بره، اوضاع از دست خارج کنترل خارج بشه، همه این دلایل به علاوه اینکه خب پای حوثی ها هم به این ماجرا کشیده شده و دیگه ماجرا به یک تنگه منحصر نیست، میتونه تنگه باب المندب هم بیش از پیش روی جریان نفت، روی زنجیره تامین جهانی، اینها همه تاثیر بذاره، به نوعی دولت آمریکا و خب ایران هم در ظرف 12 روز باز دید که کم ضربه نمیبینه و زیر ساختاش درسته که به تهران حمله نمیشه، ولی همه گوشه‌های کشور زیر فشار هست، از پل‌ها، از امکانات نظامی و حتی غیر نظامیش. به این دلایل به نظر میاد که هر دو طرف به خصوص آمریکایی‌ها اونطوری که آقای ترامپ میگه میخواد یه فضایی دوباره ایجاد کنه که مذاکرات جریان پیدا بکنه. اینی که خب عمانی‌ها هم در تهران بودن، به خصوص اینکه مسئله تنگه هرمز هم چیز کلیدیه که بالاخره اون بخش تفاهم‌نامه چه جوری اجرا بشه، اگر عمانی‌ها و ایرانی‌ها هم در مورد این تنگه هرمز به توافقی برسند و در مورد اصلا اون اموال محدود شده ایران هم که یکی از شرایط بوده اونجا هم یه مقدار تسهیلاتی انجام بشه، به نظر میاد که خب راجب سایر مسائل که قرار بود بعدن صحبت کنن میشه رفت توی اون فاز و مسائل به بعد موکول کرد.
آقای حسینی فرد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قراره که با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کنه. این هشتمین سفرش به آمریکا خواهد بود و روز سه‌شنبه با دونالد ترامپ دیدار و گفتگو میکنه. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از اونه که او آخرین ارزیابی‌های نهادهای اطلاعاتی اسرائیل رو درباره بازسازی توان نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی با خودش میبره و به رئیس جمهوری آمریکا ارائه میکنه. از دیدگاه شما، حالا این دیدار تا چه حد بر این بحران تاثیرگذار خواهد بود؟
پرشبت اسرائیلی ها راه برده یه مقدار متفاوتی دارن تا آمریکا یا در این بحرانی که هستش، و تمام تلاش آقای نتانیاهو در واشنگتن، این رغم اینکه یه مقدار شکرآب هم شده رابطهشون، اون میدونیم که خب جنگ 40 روزه اون قاضی که دسانه ها عنوان کردن، عمدتاً با تشویق و برنامه و طرحی که اسرائیلی ها رو میز آمریکا گذاشتن پیش رفت و خب به نتیجه نرسیده، و این آقای ترامپ با یک بحران بزرگتر مواجه شده، مسئله تنگه هرمز هم اضافه شده به بحران ها، زیادی رابطه آمریکا و اسرائیل به اون گرمی سابق نیست و آمریکایی‌ها لزوما حرف اسرائیلی‌ها رو دیگه در همین زمین‌ها نمی‌گن. حتی صحبتی از این بود که این ملاقات هم در چند باری به تعویق افتاده، آقای ونس باهاش مخالف بوده که آقای نتانیاهو بیاد آمریکا. به هم رغم همه اینها احتمالاً آقای نتانیاهو در این دیدار دو سه تا محور رو پیش خواهد برد. یکی همونطور که شما اشاره کردید بیش از پیش تبادل اطلاعاتی صورت خواهد داد، به نوعی اطلاعاتی که اسرائیلی‌ها دارن از درون ایران از مسائلش، اینا رو عنوان خواهند کرد، به نوعی آمریکا رو زیر فشار خواهند گذاشت که چه به صورت و چه در جنگ همچنان اون سه تا محوری که مورد نظر اسرائیله، یعنی مسئله هستی، مسئله موشک‌ها و مسئله نیابتی رو تا اونجایی که ممکنه ایران رو به ضعف ببره و از ایران امتیاز بگیره، و در این حال راجب مسائلی مثل لبنان و سوریه و فلسطین این حرفا هم هیچ امتیازی به ایران داده نشه که مثلا بخواد پرونده لبنان و این حرفا به نوعی در این مسائلی که آمریکا با ایران داره مطرح بشه. و در این حال اسرائیلی‌ها به نظرم میاد که خودشون زیاد هم الان تمایلی ندارن که وارد جنگ بشن، بخصوص اگر آمریکایی‌ها این جنگ رو ادامه بدن یا اون فشارهایی که مورد نظرشون هست اعمال کنن در ایران، طوری که خب وزیر دارایی افراطی اسرائیل هم عنوان کرده که همین وضعیت مطلوبیه که خود آمریکایی‌ها بزنن و اون اهداف ما رو متحقق کنن. ایران هم اگر بزنه کشورهای عربی خلیج فارس رو میزنه که اون هم به ضرر ما نیستش. از این زاویه به نظر میاد که بحث همین مطلبهایی هست که آقای نتانیاهو اونجا پیش خواهد برد. اینی که چقدر حالا به اهداف خودش برسه باید دید، و در روزهای آینده و اینکه کدوم طرف مذاکره عمده خواهد شد یا دوباره ما به جنگ برخواهیم گشت، تونه خودش رو در اون بازتاب بده.
مسئله دیگر آقای حسینی فرد، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز دوشنبه گفته که اقدام اوکراین ماجراجویی خطرناکی بود که قطعاً بی‌پاسخ نخواهد بود. اضافه کرده که بزرگترهای زلنسکی باید او را کنترل کنند. حالا شما چقدر احتمال میدید که این موضوع افزایش تنش با اوکراین، اوکراینی که همه اروپا رو پشت خودش داره، حالا پای اروپا رو به بحران ایران و آمریکا هم بکشونه؟
نه، اتفاقا همین که به نوعی اوکراینی ها به اروپا نیازمندن و حرف شنویی دارن، به هر صورت بعد اروپایی ها میدونن که تشدید این بحران لزوما به سودشون نیست و اینکه یک فاکتور جدید هم بخواد اضافه بشه و بیش از پیش شعله‌ور بشه این بحران، از این جهتش به نظر میاد که اونها احتمالاً تأثیر مثبت در جهت کاهش تنش خواهند گذاشت که زلنسکی لزوما دیگه یک همچین اقداماتی انجام نده، هرچند که حق داشته باشه که ایران از همون اول این جنگ روسیه با اوکراین به صورت یک پای غیر مستقیم جریان بوده. آقای خامنه‌ای به صورت زمانی که آقای پوتین بعد از شروع جنگ رفت تهران صراحتا بهش گفت که اگر شما این جنگ رو شروع نمی کردید به صورت به شما حمله می شد و بهتر که شما شروع کردید. و خب ما می دونیم با کمک های پهپادی، حالا چه قبل از جنگ چه بعد از جنگ، امکاناتی که ایران در اختیار روسیه قرار داده، اینها به نوعی شرکت غیر مستقیم ایران در جنگ اوکراین مسجل بوده. اینه که خب الان آقای زلنسکی میاد یک همچین اقدامی رو انجام میده، هم ضربه شستیه به روسیه به نوعی که همه حتی متحدات و ارتباطات با متحدان هم زیر فشار و تیر رس ماست، و در این حال یک پیامی هم میفرسته به غربی ها که این جنگ ها به هم مرتبطن و اجازه ندارید شما یه وقت تاخت بزنید این جنگ رو با اون جنگ، مثلا در زمینه جنگ اوکراین امتیاز بخواید بدید، ما رو بفروشید، که در مورد خاورمیانه و بحران ایران بخواید از روسیه امتیازی بگیرید یا مثلا اینجوری حل بکنید. این هم به نظر میاد که پیامی که آقای زلنسکی با این اقدامی که در دریای خزر انجام داد میخواست بفرسته، ولی به نظر میاد که کلا وضعیت محدودیه، یعنی گزینه نسبتاً محدودیه و اروپایی ها احتمالاً اجازه نخواهند داد که دامنه بحران زیاد گسترش پیدا کنه یا بخواد زلنسکی این اقداماتی رو لزوماً گسترش بده یا تکرار بکنه.